سلام شنوندگان گرامی برنامه وقتی خیال در می‌زند. در قسمت قبلی برنامه گفتگوی من را با استاد هوشنگ فرهانی، نوازنده تار و سه‌تار، آهنگساز، نویسنده و مترجم شنیدید. از شما دعوت می‌کنم ادامه این گفتگو رو بشنوید. خب استاد، از شروع کار موسیقی گفتید و اینکه ساز اصلیتون هم تار هست. چقدر خیال‌های دوران کودکیتون در آهنگسازی‌ها تأثیر داشته؟
بار دیگر سلام می‌کنم خدمت شنوندگان خوب برنامه رادیو فرهنگ وقتی خیال در می‌زند. اگر که شنوندگان محترم برنامه هفته گذشته شنیده باشند، خب من راجع به مقوله خیال زیاد صحبت کردم، البته بیشتر در مورد ادبیات بود، ولی خب باید گفت که در مورد موسیقی هم همینطوره. و همونطور که قبلا هم اشاره کردم، در مورد آثار موسیقایی من، چیزهایی رو که نوشتم خیلی از اونها بر اساس یک خاطره شکل میگیره، خیلی از اونها بر اساس یک خیال شکل میگیره. و بر اساس اگر خیال دوران کودکی بخواد باشه، من یادمه که دوران کودکی خودم یه خانم خیلی مسنی بود که خیلی چهره معصوم و خیلی خیلی سنش بالا بود، خیلی پیر بود و همیشه هر وقت منو میدید با یه لحنی منو صدا میکرد. و بعد از چند سال که شنیدم که ایشون فوت کرده، اون لحن صداش همیشه تو گوش من بود. و اون با اینکه خب فقط همسایه ما بود، یه خانم بسیار مسنی بود، ولی خیلی خانم با عاطفه و خیلی خانم مهربانی بودند. و از اونجایی که اون لحن صداش همیشه توی ذهن من بود، بعد تبدیل شد به یه موسیقی که من با همون لحن صوتی که ایشون صحبت میکرد، من یک موتیفی رو نوشتم که همون شد دستمایه ساخت یک اثر.
کدوم اثر؟
یک اثری است که در واقع در دستگاه همایون نوشته شده، البته منتشر نشده هیچ وقت این اثر، به خاطر اینکه شعر و نگاهش مردونه نیست، یعنی برای یک خاطره یک خانم فرتوت بسیار مسن نوشته شده بود و اون کار خب متاسفانه هیچ وقت منتشر نشد. یا مثلا یادمه که شعری رو از فریدون مشیری من همیشه میخوندم، یا اشعار دیگری که میخوندم، همون تصویری که اون شعر در ذهن من ایجاد میکرد بعد تبدیل شد به تصنیفی به نام ماه و سنگ که در دشتی نوشته شده، کار ارکسترال هست. یا به هر حال هر اثری میتونه، یا مثلا خاطرات دوره کودکی من، اون ضرب آهنگایی که ما توی خاطرات خودمون که همه مردم ایران تقریبا دارن، در این دسته های هیئت های سینه‌زنی و در مراسم سوگواری و یا در شکل‌های مختلف. یا مثلا یادمه که من یکی از دایی من توی جنگ، سالهای جنگ در سرپل زاب قصر شیرین شهید شد و یادمه که یک قطعه یه چیزی رو خونده بود برای من روی نوار، اون موقع ما ضبط کرده بودیم.
میونتون با سفر چطور استاد فرهانی؟
سفر خب بیشتر کارای ما در واقع در سفر میگذره. من تقریبا از سال 1376 تا امروز شاید بشه گفت بیشتر کشورهای دنیا کنسرت اجرا کردم و خوشبختانه این اتفاق افتاد که تونستم موسیقی ایرانی رو به حد بسیار زیادی به مردم مخصوصا اروپا نشون بدم. و اینم به واسطه یک کنسرواتوار موسیقی، یک مدرسه موسیقی بود که بیشتر تمرکزش بر روی موسیقی مدال هست و موسیقی که و موسیقی سنتی کشورهای مختلف از جمله ایران. خب مخصوصا اینا نگاهشون به موسیقی خاورمیانه خیلی بیشتر هست، تمرکزشون خیلی بیشتر هست. و توی اجرایی که من داشتم با اینا آشنا شدم و من دعوت کردن به این مدرسه و بعد شعبه‌های مختلف تو چند کشور مختلف داره و من هر ساله تقریبا میشه گفت ترمای مختلف به کشورهای مختلف اروپا سفر میکنم و برای 10 روز، 20 روز، یه هفته، بستگی داره حالا به شرایط، معمولا ورکشاپ های موسیقی ایرانی برگزار میکنم که شاگردان بسیار زیادی دارم و همین به قول معروف میگن هم فال هم تماشا، همین که سفری رو انجام میده بالاخره به قسمت‌های مختلف جهان، با فرهنگ‌های مختلف مردم در جهان آشنا میشم و همین که به هر حال اون رسالت فرهنگی خودم هم انجام میدم و اون اشاعه موسیقی ایرانی به علاقمندان موسیقی ایرانی است که در حتی غیر این در واقع بیشتر غیر ایرانی هستن، همشون اروپایی هستن و میان که با موسیقی ایرانی آشنا بشن و منم سعی میکنم تا اونجایی که میشه اون ارزش ها و ظرافت های موسیقی ایرانی رو بهشون آموزش بدم و سفر رو دوست دارم.
خیال انگیزترین مکانی که تا حالا رفتید کجا بوده؟
توی سفرهای داخل ایران، خب من یادمه که دوره دانشجویم با دوستان دانشگاه به یکی از روستاهای سمت بابل توی کوههای بابل رفتیم، خیلی مناظر بسیار زیبایی من توی این سفر دیدم که واقعا توی هیچ جا ندیدم. ولی خب
کجا بود؟ کجای بابل؟
دقیقا یادم نیست، شمال خیلی سالهای پیشه، ولی یادمه که در یک روستاهای بابل بود و با دوستان دوره دانشجویی خودم به این روستاها سفر کردیم، چون یکی از دوستان من توی یکی از این روستاها زندگی می‌کردن. رفتیم، تابستونی بود و مناظری که من از برکه‌های آب، از جنگل‌ها، از درختان، از اون صدای طبیعت رو که من می‌شنیدم واقعا جزو جاهایی بود که چون به هر حال ما همش تو شهر و تو این همهمه و هیاهو داریم زندگی می‌کنیم. اون سال، اون سفر حدود سال 70 69-70 خیلی برام خاطر انگیز، ولی یه سفر تنهایی که خودم داشتم که چند تا کشور اروپایی رو با قطار سفر کردم و مثلا ونیز برام خیلی دیدنی بود، شهر ونیز تو ایتالیا، اون یا مثلا جزایر مختلف یونان رو سفر کردم، برام خیلی خیال انگیز و زیبا بوده. ولی خب برشک تو ایران خودمون اینقدر مناظر زیبا هست و بکر که واقعا خیال انگیزه.
فیلم سینمایی چطور؟ من به یاد ماندنی ترین فیلم سینمایی که تا حالا دیدید و یا خیال انگیز ترین فیلم سینمایی که تا حالا دیدید چه فیلمی بوده؟
من فیلمایی رو بیشتر دوست دارم که بر اساس رمان های خیلی خوب نوشته شده باشه. معمولا فیلمایی که قصه ضعیفی داشته باشن رو زیاد دوست ندارم، یا اینکه نه اینکه زیاد دوست ندارم، چرا، قصه هایی که فیلمایی که معمولا بر اساس یک رمان نوشته میشه، مثلا فیلمایی که قدیم، فیلمای کلاسیک نشون میداد، جنگ و صلح رو فیلم کردن، بینوایان رو فیلم کرده بودن، نمیدونم گوش پشت نوتردام فیلم کرده بودن، یا خیلی از این داستانایی رو که معمولا رماناشو خونده بودم بعد فیلمش رو میدیدم بیشتر دوست داشتم. ولی خب توی فیلمایی که اخیراً که مثلا همین چند سال گذشته خیلی دوست داشتم با موضوع جنگ بود، ولی خب فیلمای دیگه خیلی خب به هر حال اینم توی فیلمای ایرانی خب خاطره بسیار خوبی با هامون مهرجویی داشتم. همیشه شاید تو همون دوره دانشجویی سال 68 بود فکر میکنم فیلم اکران شد، خب علی حاتمی که جایگاه ویژه‌ای برای من داشت همیشه و داره، یه دوره کوتاهی هم چون دوره نوجوانی کمی تئاتر کار کرده بودم، فیلمایی که از این کارگردانایی که عرض کردم توی سینما ایران خب واقعا برام خاطر انگیز و خیال انگیز بود.
استاد آواز هم میخونی؟
آواز نه، ولی
برای ما الان میتونید بخونید؟
نه متاسفم
تصنیف
بخونم، الان تصنیف نمیتونم بخونم، ولی چون الان آمادگیش ندارم، ولی حتما در شرایط دیگه حتما کارهای خودم رو میدم خدمتتون که برای مردم پخش بکنید، با خواننده‌های خوبی منتشر شده، حداقل با صدای خوب بشنون کارا رو.
ساز چطور الان برامون میزنید؟ زنده
میدم خدمتتون کارا رو، ان شاءالله پخش بکنید. این تمنایم به بیداری میسر کشود، این تمنایم به بیداری میسر کشود، کاش این خوابم گرفتی تا به خوابت دیدمی، کاش این خوابم گرفتی تا به خوابت دیدمی.
استاد فراهانی، به نظرتون چرا انسان ها خیال کردن رو دوست دارن؟
خب خیال معمولا همونطور که توی جلسه قبلی ها خدمتتون گفتم دستمایه ساخت هر اثر هنری، یا اصلا حتی اگر نخواهیم به ساخت کار هنری هم نگاه بکنیم، به هر حال خیال چیزیست که ما رو به آرزوهای خودمون نزدیک میکنه. از کارهای صنعتی بگیر، از معماری بگیر، از موسیقی، از ادبیات، از شعر، اگر خیال نبود هیچ کدام از این میراث فرهنگی بشر به وجود نمی اومد.
خلق کردن چطور؟ چرا خلق کردن رو دوست داره؟
خب انسان در ذات انسان ذاتیست، یک برای زندگی بهتر باید خلق کرد، برای زندگی بهتر باید به وجود آورد، برای اینکه تغییر در زندگی به وجود بیاد، برای اینکه بتونیم بهتر دنیای بهتری رو پدید بیاریم باید که خلق کرد، اندیشید، به وجود آورد، برای اینکه نسل‌های آینده به میراث معنوی رو که ما براشون به جای خواهیم گذاشت بر اساس کاریست که امروز ما انجام میدیم، بر اساس خلق کردن، به وجود آوردن، پدید آوردن، شناخت ضرورت‌های اجتماعی و بر اساس اون ضرورت‌ها اقدام کردن و عمل کردن. و اگر که مردمی که در شرایط بهتری از نظر فرهنگی زندگی میکنن، گذشتگانشون کار سختی رو انجام دادن، آثار پیچیده‌ای رو پدید آوردن. اگر میبینید امروزه ارکسترهای بزرگ در اروپا داره کار اجرا میکنه، آثار مختلفی رو در اروپا دارن اجرا میکنن، از دوران اینا حداقل 500-600 سال از دوره رنسانس به این طرف دارن کار جدی موسیقی میکنن. و اینی که وقتی که میبینید سبکای مختلف موسیقی رنسانس رو، نمیدونم باروک میاد، موسیقی دوره کلاسیک میاد، دوره رمانتیک میاد، موسیقی مدرن میاد، قرن 20 سبک ها و دوره های مختلف موسیقی که پشت سر گذاشته میشه، همه بر اساس تلاش اندیشمندانه. اگر که سعدی و حافظی نبود امروز ادبیات و شعر ما یه چیزی نقص داشت، یا اگه فردوسی نبود امروز من و شما فارسی نمیتونستیم صحبت بکنیم. خب خلق کردن لازمه کار هنره، به وجود آوردن لازمه کار هنره. بنابراین شما وقتی که تمام تاریخ موسیقی جهان رو نگاه میکنید میبینید که کسانی بودند که اون رنج بیشمار رو تحمل کردن، تخیل کردن، بر اساس تخیلشون تحریزی کردن، بر اساس خیالشون به وجود آوردن و دنیای رو پدید آوردن که حداقل من در مورد موسیقی و ادبیات میگم یک ستون بسیار بلند از موسیقی رو در جهان پدید آوردن، از موسیقی کلاسیک پدید آوردن و بر مبنای عقلانیت، بر مبنای علم، دانش و همچنین احساس و تخیل به وجود اومده. و میبینید که روز به روز این حلقه زنجیر داره ادامه پیدا میکنه برای نسل‌های بعد. و ما نیز امروز به عنوان یک هنرمند ما مسئول هستیم برای اینکه برای نسل جدیدمون چیزی تازه‌ای رو بیادگار بذاریم که نسل‌های بعد که وارد این دنیا میشن، نسل‌های جدیدی که میان بگن خب پدران ما برای ما چه کاشتند، پدران ما برای ما چه چیزی به یادگار گذاشتند، اون میراث معنوی هنری رو ما بتونیم هرچه بارورتر، پربارتر تحویل نسل آینده بدیم. که اگر که ملتی این بزرگی و اقتدار رو در زمینه فرهنگی به دست بیاره، اونم به خاطر اندیشمند بودن هنرمندانشه، نه سطحی بودن و این چیزایی که متاسفانه ما امروزا داریم میشنویم و میبینیم باری برای ما نخواهد داشت.
استاد، از خلق یک اثر موسیقی برای ما بگید. وقتی که یک تصنیفی رو میسازید و یک اثری رو میسازید، حستون چطوره؟
من اگر که بخوام تصنیفی رو بسازم، یعنی موسیقی با کلام بسازم، ابتدا به شعرش توجه میکنم که ببینم آیا این شعر میخواد به مخاطب امروز چی بگه. خب یا گاهی اوقات دوست دارم که خب روی شعر کلاسیک میخوام کار کنم، مثلا شعری از حافظ، مولانا، سعدی. خب اون یکم قضیهش فرق میکنه، نوع نگاهش باز فرق میکنه. اگر که در ابتدا که میخوام شروع بکنم، به قول شما بر اساس یک انگیزه خیال، پس فکر میکنم که من میخوام این کار رو برای چه کسی بسازم، چه دردی، چه حرفی، غم، شادی، چه انگیزهی در وجود من هست که منو مجبور میکنه که این اثر موسیقی رو بسازم. آیا این میتونه یک انگیزه صرفا مادی باشه؟ که من اتفاقا چند وقت پیش یه مقاله نوشتم درد بعضی از هنرمندان خیلی یک چیزایی است که هست، وجود داره دیگه، همین مسائل مالی و همین زندگی روزمره و جاریه، ولی درد بعضی چیزایی است که نیست، باید همونطور که گفتم باید به وجودش بیاریم. و اون چیزایی که نیست، یعنی باید ساخته بشه، همین کارو سخت میکنه دیگه. کار فرهنگی وقتی میخواد به طور جدی انجام بشه، طبیعتاً نگاه ما اون موقع در انتخاب شعر و نوع اثری که می نویسیم، نوع آهنگسازیش متفاوت خواهد بود. من وقتی که یک اثر، یه وقتی می خواهم یک کار عاشقانه انجام بدم، خب قطعا شعر عاشقانه یک فضای رومانتیکی رو می خواهد، باید یک خورده خیال انگیزتر، خیلی رومانتیک تر. خیلی یه وقتی می خواهیم نه، یک کار سرودی رو بسازیم، کار حماسی، مثل این سرودی که قبل از برنامه گفتگو من برای شما گذاشتم شنیدید، این سرود رو به قصد بر پا نگاه داشتن و در واقع نشان دادن یک هویت به این نسل و نسل‌های بعد.
من اینو توضیح بدم، ببخشید، بین کلام شما برای شنوندگان، که سرودی که استاد دارن اشاره میکنن سرودی هست که مربوط به زادگاهشونه و ازشون خواسته بودن و ساختن، و سرود بسیار زیبایی هم هست که حالا شاید توی برنامه هم تهیه کننده بذارن و شما بتونید گوش بدید.
بله، مثلا خب اون سرود به قصد نگاه داشتن هویت و اینکه به نسل امروز بگیم که ما در چه جای شهر ما چه ویژگیایی داره، ما بدونیم که حداقل این فاکتورهایی که این نمادی که این شهر مثلا فراهان رو، عراق و تفرش رو، آشتیان رو، یا اون جایی که قرار من متولد شدم، من میخوام بگم این مردم چگونه زیستند و چه برای خودشون چه باورها و چه ویژگی هایی داشتند و زندگیشون به چه شکل بوده. و طبیعتاً اون نگاه کلاً متفاوت هست با اینکه من بخوام یک کار عاشقانه بسازم و یا اینکه بخوام یک کاری رو در ارتباط با یک نگاه تاریخی بسازم. هر یک از اینها متفاوته. موسیقی با کلام خب تا حد زیادی بعد از اینکه کلام شروع میکنه به خواننده شروع میکنه به خوندن، یا گروه کور یا حالا هر کسی که اینو میخونه، موسیقی با کلام داره مستقیم به اون چیزی که میخواد اشاره میکنه. ولی اونجا که بخش انتزاعی موسیقی هست و هر کسی از ظن خود شد یار من، هر کسی با ظن خودش اون رو تشخیص میده که این کار چه هست، اون کار موسیقی بی کلامه. شما بر اساس یک خاطره یک موسیقی رو میسازی، همونطور که در مورد اون خانم محسن من گفتم، شما بر اساس یک خاطره یک موسیقی رو میسازی، یا بر اساس یک، همونطور که گفتم، باز یک نماد، به عنوان برای یک نماد شما یا اثری رو تولید میکنی، یا با یک فکر، با یک خیال، با یک انگیزه. اون هسته اصلی شکل دهنده اون موسیقی خیلی مهمه که بعد تبدیل میشه به نوت‌ها، تبدیل میشه به اون احساس شما در برابر اون پدیده‌ای که میخوای راجبش فکر بکنی یا چیزی بنویسی، و به تدریج شک میگیره. حالا اگر یک موسیقی تک صدایی باشه که با یک ساز تنها نواخته میشه، اگر قرار موسیقی چند صدایی باشه، نوع ارکستر مشخص میشه و بر اساس اون هارمونی اون کار پدید میاد، بر اساس اون هارمونی هر حال یک فرمی رو پیدا میکنه که آهنگساز مد نظر داره.
اما استاد هوشنگ فرهانی، اگر یه دونه هم نیست که بگم حالا نوازنده نمیشد، نویسنده نمیشد، مترجم نمیشد، آهنگساز نمیشد، چه کاره میشد؟
من والا هرچی فکر میکنم، چون باز من هنر رو از هر چیز دیگه بالاتر میدونم، میگن هنر برتر از گوهر آمد پدید، شاید کارگردانی هم برام جاذبه داشت. و اینکه متاسفانه با توجه به اینکه هر یک از این مشاغلی که صحبت شد، هر یک از این کارهای هنری که صحبت شد، خودش یه عمری رو میخواد. یعنی یک نویسنده باید یک عمری نویسنده باشه، یک آهنگساز باید یک عمری آهنگساز باشه که به پختگی برسه. ولی خب من باز هم قطعا یا یک نویسنده میشدم یا یک موسیقیدان، و شاید هم حالا توی فضای کارگردانی و فیلم هم وارد میشدم. ولی جذابیت ادبیات داستانی، شعر و موسیقی برای من همیشه از هر چیز دیگه بالاتر بوده.
یک بیت شعر برامون بخونید به انتخاب خودتون. یک بیت شعر.
یک بیت شعر. من نمیم که گفتید یک بیت شعر بخونید، من شعر این شعر به ذهنم رسید، فکر میکنم که شعر استاد هوشنگ ابتهاج هست. میفرمایند که رودی که براسود زمینش بخورد زود، دریا شود آن رود که پیوسته روان است.
اما استاد فرهانی، وقتی خیال در میزند،
وقتی خیال در میزند بسیار عنوان شاعرانه ای داره. وقتی خیال در میزند عنوانش کاملا شاعرانه است و به هر حال در رادیو برنامه‌ای که تولید میشه، من خودم همیشه معمولا شبایی که وقتی از استودیو برمیگردم که اکثرا هم دیگه وقت هست، همیشه برنامه‌های رادیو گوش میکنم. وقتی خیال در میزند آغاز شکوفایی و آغاز یک حرکت نو در ذهن آدمی است به نظر من، که وقتی خیال در میزند شما باید در بروش باز کنی، خوش آمد بهش بگی. چرا؟ چون ابتدای یک کار هنری از اونجا شروع میشه. تمام ایده های هنری، حالا در کار خودم میگم، تمام ایده های هنری، تمام فکرهایی که میتونه یک روزی تبدیل بشه به یک شاهکار، به یک کاری که مردم باش خاطره داشته باشن، به یک کاری که مردم وقتی میشنونش ازش لذت ببرن، و حرفهای بسیاری رو در اون خیال میشه گنجوند که حرف من، حرف دیگری، حرف مردم، حرف مردم این سرزمینه. به هر حال وقتی خیال در میزند وقتی است که ذهن براشفته شده، یک آشوبی در ذهن به راه افتاده، در روح و قلب شما یک اتفاقی افتاده که اون خیال به وجود اومده، و همون هسته اصلی خیال تبدیل میشه به اثری که مردم میتونن باهاش زندگی کنن برای سالها. و همینطور که میبینیم خیلی از این آثار موسیقی شاید مال 100 سال گذشته باشه، هنوز که هنوز بچه‌ای که میان سر کلاس من میگن میشه این آهنگ رو به ما درس بدید، بعد من نگاه میکنم میبینم این آهنگ مال 100 سال پیشه. اون چه خیالی بوده که مثلا درویش خان در 100 سال پیش اومده و درویش خان ازش استقبال کرده و مثلا شده این آهنگ؟ یا این چه خیالی است که تبدیل شده به یک شعر عظیم؟ چه خیالی است که تبدیل شده به یک رمان خیلی خوب، یک فیلم، به یک خاطره؟ نمیدونم، و همه اینها زمانی است که خیال در میزند. فکر میکنم اتفاق بسیار خوشایندی در راه است.
سپاسگزارم از شما. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار. سپاسگزارم از شما.
ای نگارم گل مزارم برده ای آخه دل ما، نازنینا محجبینا رنگ کن بر این دل ما، نازنینا مهجبینا رنگ کن بر این دل ما.
تا حالا فکر کردی چطوری میشه سالم‌تر، کم هزینه‌تر، خوشمزه‌تر و دور همی‌تر زندگی کرد؟ تولید کننده گوشت گیاهی در ایران.
باتریشه همه چی میشه.
www.trishefood.ir
آغوش بخشاینده تو تمامم را به جانت هدیه دادم. تو ای رویای من همه دنیای من، اگر بی تو بمانم کوه دردم. بهشت آرزویم در نگاهت، به شوق چشم تو دل می سپارم. تو از هر جا بری به من خواهی رسید، به من که از خودم بیشتر دوستت دارم. عاشقت میمانم، عاشق نو میخوانم، عشق تو در قلب من پایان ندارم. ای همه آرامشم، ای تو تنها خواهشم، ای تو قلب عاشقم سامان ندارم. عاشقت میمانم، عاشق نو میخوانم، عشق تو در قلب من پایان ندارم. ای همه آرامشم، ای تو تنها خواهشم، ای تو قلب عاشقم سامان ندارم. که من غرق رویاست، تمام باور من آمدی در قلب و جانم، با تو در عمق زمانم، تکیه کن بر شانه هایم. روز عشق با تو جشن میگیرم، سرنوشت را در تو من میبینم. ای گل رویای من، مظهر زیبای من، تکیه کن بر شانه هایم. عاشقت میمانم، عاشق نو میخوانم، عشق تو در قلب من پایان ندارم. ای همه آرامشم، ای تو تنها خواهشم، ای تو قلب عاشقم سامان ندارم. عاشقت میمانم، عاشق نو میخوانم، عشق تو در قلب من پایان ندارم. ای همه آرامشم، ای تو تنها خواهشم، ای تو قلب عاشقم سامان ندارم.
دوستان، همراهان، شبتون بخیر باشه. میدونید که ما عاشقانه دوستتون داریم. عاشقت میمانم ترانه ای از فرزاد فرخ بود که تقدیم حضور شما عزیزان شد. اینجا رادیو فرهنگ. اتفاق دوستان و همکارانم در مجموع برنامه‌های بخش دوم امروز رادیو فرهنگ در خدمت شما عزیزان بودیم و بعد آرام آرام با شما خدافظی بکنیم و آخرین برنامه این بخش رو تا تقدیمتون کنیم.